سلام بر خواهران و برادران عزیز. پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان خداست در مسکن مقدس خود. آمین. در جلسه قبل با فرد دارای شخصیت آتشین مزاج روبرو شدیم. آنها به دنبال فتح و پیروزی هستند. در ادامه، از آنجایی که کلید قضیه برای آتشین مزاج‌ها کنترل است، عدم کنترل یعنی قرار داشتن قدرت در دست یکی دیگر یا عدم کنترل روی یک وضعیت نیز باعث افسردگی آنها می شود و این افسردگی به شکل خشم بیرون می زند. مشکلات مالی، سلامتی، خانوادگی یا احساس کوچک شمرده شدن باعث می شود تا آتشین مزاج ها شدیدتر کار کنند، بیشتر ورزش کنند، از شرایط دشوار اجتناب کنند و رفتار ریاست مآبانه نسبت به دیگران داشته باشند. وقتی آتشین مزاج ها بیمار می شوند، معمولاً می خواهند آنقدر خودشان را پنهان کنند تا از نوع احساس سلامتی کنند. وقتی از نظر عاطفی صدمه می‌بینند و می‌رنجند، محتاج وفاداری زیردستان هستند و برای موفقیت‌هایشان تأیید و تحسینشان را می‌خواهند. آنها نیاز دارند که دست کم در بعضی از حوزه‌های زندگیشان همیشه کنترل داشته باشند. از آنجا که آنها ذاتاً رهبران قوی و قابلی هستند، می‌خواهند مسئول کارها باشند و اشخاص مهم زندگیشان هم قابلیت‌های آنها را به رسمیت بشناسند و با آنها همچون رهبر رفتار کنند. این در حالی است که خونگرم‌ها هم یک عالمه تعریف و تمجید می‌خواهند. آتشین مزاج‌ها تحسین مشخص و صادقانه و به موقع می‌خواهند. از آنها خیلی کلی تعریف نکنید و سعی نکنید شخص آتشین مزاج را که در دریای مشکلات دست و پا می زند بخندانید و سردماغ کنید. ترکیب شخصیت آتشین مزاج با خصوصیات خونگرم ها باعث می شود که آنها یک گلوله آتشین از انرژی و پرشور باشند. حجم عظیمی از کارها را انجام می دهند. باعث وفاداری دیگران می شوند و آنها را به عمل وامی دارند. موقع ترکیب با خصوصیات وسواسی ها به سرعت تصمیم می گیرند و تصمیماتشان تقریبا همیشه درست است. هدفمند هستند و به طور منظم و درستی در راه رسیدن به هدف کار می کنند. وظیفه شناس هستند، یعنی میخواهند کار را انجام بدهند و علاقه ای به برقراری روابط شخصی ندارند. حالا متوجه شدید؟ او محتاج احساس کنترل است. او محتاج وفاداری خانواده، دوستان و همکاران است. او محتاج تأیید و تحسین مشخص به خاطر کارها و دستاوردهایش است. او محتاج اعتبار به خاطر کارهای خوبش است. او محتاج است اختیار داشته باشد. به او نگویید چه کار کند. اگر لازم است بگویید. به او حق انتخاب بدهید. او گفتگوی کوتاه را دوست دارد. پس سریع بروید سر اصل مطلب. او از تعریف و تمجید که خصیصه ی هر رهبری است خوشش می آید. قدردانی کنید از اخلاقیات کاری شدید او. آنها به تملق نیاز ندارند. او محتاج شریکی است که از بحث کردن خودداری کند. حال ببینیم نقش خدا در زندگی آنها چگونه است. لحظه ای به رهبران بزرگ آثار گذشته فکر کنید. خدا در تمام طول تاریخ بشر مردان و زنان بزرگ و قوی را خلق کرد تا به او خدمت کنند. مردم عادی محتاج آتشین مزاج‌های قوی و بصیر هستند تا آنها را رهبری کنند، از آنها محافظت کنند، برنامه ریزی کنند و آنها را به جایی ببرند که هیچ کس تا به حال نرفته است. اما مشکل اصلی آتشین مزاج‌ها این است. خدا از بندگانش می خواهد که اختیار زندگیشان را به او بسپارند و به او توکل کنند و آتشین مزاج ها مشکل می توانند کنترل دیگران را رها کنند و اختیارشان را به دست نیرویی برتر بسپارند. برای آنها بسیار سخت است که کسی به آنها بگوید چه کار باید بکنند. اما اگر آنها بتوانند نیازشان به کنترل را رها کنند و تسلیم طرح خدا شوند، می توانند بازیگران اصلی طرح‌های الهی باشند. مشکل مهم دیگر آتشین مزاج‌ها در حوزه روابط است. آتشین مزاج ها هدفمند هستند و کارها را پیش می برند و انجام می دهند، اما اهمیتی به روابط انسانی نمی دهند. همین مسئله در رابطه آنها با خدا هم هویداست. آنها می توانند در راه خدا انجام وظیفه کنند، اما مشکل می توانند ارتباط نزدیک شخصی با خدا برقرار کنند. چنانچه آتشین مزاج ها بتوانند این مشکل را در خودشان حل کنند، می توانند سرشار از ایمان و شور و شوق با مهارت های ذاتی رهبریشان، ثمرات معنوی محبت و مهربانی، شفقت، دلسوزی، صبر و ملایمت را به نمایش بگذارند. همین خصایص است که در رساله قرنتیان درباره عشق و محبت از آن سخن گفته شده و چنین آمده که محبت رفتار ناپسند ندارد و نفع خود را طلب نمی کند. خشم نمی گیرد و حساب خطاها را نگه نمی دارد. خدا می تواند این خصایص را در وجود آتشین مزاج ها بیدار کند و مهربانی، ملایمت و قدرت بخشش به آنها ببخشد. خدا می تواند حس همدردی با دیگران، دوست داشتن دیگران، فروتنی و تواضع به آنها ببخشد. آتشین مزاج های نترس و قوی به طور طبیعی در موقعیت ها و مناسبی که محتاج بینش، بصیرت و رهبری است قرار می گیرند. مثل راه اندازی طرح‌های جدید و مأموریت ها و رساله های مذهبی. آنهایی که همیشه حاضرند مرزها را زیر پا بگذارند و قلمروهای جدید را کشف کنند، صاحب قوه تشخیص خوب و صداقت و صراحت هم هستند. آنها خردمند و منصفند و می توانند که در کشمکش ها صلح و آشتی حقیقی بیاورند، مشکلات را تشخیص دهند، با بیباکی به قلب قضیه اشاره کنند و راه حل عقلانی آن را نشان دهند. ما به راستی می توانیم تعهد و انرژی شور و شوق آتشین مزاج ها را تحسین کنیم. بهترین توصیه ای که تا به حال در رابطه با شوهر آتشین مزاج خودم دریافت کردم از طرف دوست و مشاورم بود که در دو جمله ادا شد. 1. مفید و مختصر بگو. 2. حقیقت را بگو. توجه داشته باشید که شخص آتشین مزاج لب کلام را می خواهد. اگر قبل از رفتن سر اصل مطلب خیلی روده درازی کنید، آنها را کلافه و عصبانی می کنید. در رابطه با مسائل مهم و دشوار پیش از صحبت با آنها دعا کنید و به حرفی که می خواهید بزنید خوب فکر کنید. حرفتان را مختصر بگویید، لب مطلب را بیان کنید، حقیقت را بگویید و تمام کنید. بیان حقیقت همیشه مفید است و هیچ وقت بی پاداش نمی ماند. وقتی حقیقت را بیان می کنیم از عالی ترین منشأ درون من سخن می گوییم و خدا این را دوست دارد. توجه داشته باشید که آتشین مزاج ها اشخاص صادقی هستند، اما محتاط نیستند. آنها بیان حقیقت را دوست دارند، اما الزاماً با دلسوزی و محبت حرف نمی زنند. از آنجا که آنها به این فرمان الهی که هرگز دروغ نگو پایبندند، از فریب بیزارند و در اثر دروغگویی، اغراق، داستانهای پر آب و تاب و حقایق نیمبندی که هنوز اثبات نشدند، از دیگران رویگردان می شوند. ارتباط با دیگری چیزی بیش از طرز صحبت با اوست. ارتباط به معنی طرز گوش دادن به حرفهای او و طرز تعبیر آنها هم هست. این خصوصاً در رابطه با آتشین مزاج ها صادق است، زیرا آنها ظاهراً تند و رئیس مآب هستند. اما باید توجه داشته باشید که آنها فقط می خواهند کار انجام شود و قصد کوچک کردن شما را ندارند. خصایص ارتباطی آتشین مزاج ها چیست؟ بیان نکات دقیق و حرکات مشت و انگشت، تکان دادن انگشت، دست ها روی کمر، مطمئن تا حد تکبر، دادن فرامین سری، قطع کردن حرف دیگران، تمام کردن جمله آنها، بیرون کردن دیگران، بی صبری. حال اگر شما شوهر آتشین مزاج دارید چه؟ در حالی که شوهرتان را سخت در حال جستجو در جعبه ابزار اتاق کارش میبینید، میپرسید سلام، داری چه کار میکنی؟ میتونم کمک کنم؟ شوهر کمدی را باز میکند و میگوید آره، دارم دنبال میگردم و همچنان وسایل را به هم میریزد تا چیزی را پیدا کند. بعد در را محکم میبندد و با ناراحتی به طرف شما برمیگردد و میگوید بدو برو از توی گاراژ آچارم را بیار، من میرم حموم. اما برو. بعد به طرف گاراژ اشاره میکند و خودش از پله های زیر زمین بالا میرود و مثل برق میپیچد طرف حمام. شما به امید معجزه‌ای که محل آچار را به شما نشان بدهد به سمت گاراژ میروید. خدایا کجا می تواند باشد؟ کوهی از ابزار آلات را بر می دارید و خوب نگاه می کنید و آرزو می کنید کاش آخرین باری که به شوهرتان در این کار کمک کردید بیشتر دقت کرده بودید. اما انگار شوهرتان اصلا قدر کمک هایتان را ندانسته است. چیزی را که شبیه آچار به نظر می رسد بر می دارید، به خانه بر می گردید، از حال می گذرید و به طرف حمام می روید و دستتان را از لای در به داخل میبرید. ناگهان صدای شوهرتان میخکوبتان میکند. نه، این آچار نیست. آچار این شکلیه. و با دستش طرحی در هوا میکشد. برو، الان لازمش دارم. شما به سرعت با ابزاری که دستتان از به گاراژ برمیگردید و ذهنتان را روی توصیف او از آچار متمرکز نگه میدارید. آها، این آچار است. نفس راحتی می کشید و به خودتان می گویید هرچه سریع‌تر باید پیش او برگردید. او آچار را می گیرد و می گوید آفرین و چیزی را سفت می کند و بیرون می آید. بعد صاف می ایستد و لبخند زنان می گوید درست شد. ناگهان با خودتان فکر می کنید مگر آوردن یک لوله کش چقدر خرج دارد؟ اما میگویید خیلی ممنون که این را درست کردی. تو خیلی ماهری و میتونی همه چیزهای تو خونه را درست کنی. تازه همیشه هم آماده‌ای که کمک کنی. من واقعا قدر تو را میدونم و خدا را به خاطر داشتن چنین شوهری شکر میکنم. این تعریف و تمجید مشخص شما این مرد سرسخت آتشین مزاج را مثل موم نرم میکند. کافیست الان به لبخندش نگاه کنید. شما میپرسید چه چیزی شوهر آتشین مزاجم را خوشحال میکند؟ این مرد آتشین مزاج به سرعت فهمید که شما زن زندگیش هستید. دنبالتان آمد و انقدر سماجت به خرج داد تا بله را از شما گرفت. قدرت شخصیت او باعث شد تا شما زنانگی بیشتری در خودتان احساس کنید و هرچه او کمتر حرف می زد شما در ذهنتان بیشتر سکوت او را با افکار شاعرانه و رمانتیکی که می خواستید در سرش باشد پر می کردید. اما در حقیقت او اصلاً به داشتن احساسات رقیق، لطیف و رمانتیک شهره نیست. او در صورت برخورداری از خصایص آتشین مزاجهای قوی، گاهی متکبر، بی احساس و حتی قدرت طلب و ریاست مآب به نظر می رسد. او ممکن است سوء استفاده چی و زورگو و کنترل کننده هم به نظر بیاید. در حالی که زمانی سلحشوری زره پوش برای حمایت و محافظت از شما به نظر می رسید، حالا انگار شما را فراموش کرده و اژدهای دیگری برای کشتن، نبردهای دیگری برای بردن و دنیاهای دیگری برای فتح کردن پیدا کرده است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو خدای نجات بخش هستی. تو کوتاهی های ما را می دانی. حتی در آن لحظه که می دانیم نیکویی چیست ولی آن را انجام نمی دهیم. ولی تو پر محبت و مهربان هستی. امید ما بر توست که شرمنده نباشیم و بتوانیم به خواست تو قدم برداریم. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.